صفحه 93. اما خودت میدانی که معلم فلک زده بیش نیست، بنابراین چه انتظاری میتوان از او داشت؟ باز هم خوب است که در بست دیوانه نشده است. برادرش گریگوریس هم که آدم لایقی است، خیلی حقباز و طمعکار است و تنها به جیب خودش فکر میکند و بنابراین او هم به درد من نمیخورد، چون من هم تنها به جیب خودم فکر میکنم. داری سرت را تکان میدهی پنلوپ بینوای من؟ نکند میخواهی درباره ارباب پاتریارک آس صحبت بکنی؟ مردشویش را ببرد، او که آدم نیست، هیکلش شده شکم. آنها نسل اندر نسل ثروتمند بودند و او خودش هیچگاه کار نکرده و معنای کلمه عرق جبین را نمی‌داند. می‌گویند نوعی مورچه درشت هست که به آن شاه مورچه می‌گویند. این نوع مورچه شب و روز بیکار می‌نشیند تا لشکری از مورچه‌های برده خدمتش را بکنند و برایش غذا ببرند. اگر روزی این برده ها غذایش را نرسانند، از گرسنگی می میرد. این مردک هم درست مثل شاه مورچه است و دارد از زور سیری می ترکد. بنابراین او هم به کار من نمی آید. اگر منظورت ناخدا طوفان است که فاتحه او را هم باید خواند. او هم آدم درستی نیست و یک بشکه عرق متحرک است. نه، باید به فکر یک شریک درست و حسابی باشم. اما آخر چه کسی؟ تو کسی را نمی شناسی؟ اما پنلوپ همچنان جوراب می بافت و همچون مردگان چیزی نمی شنید. او لحظه ای سر را بالا گرفت، چشمان بی نور مرده و آری از احساسش از پوست و استخوان لاداس گذشت. به دیوار حیات افتاد و از آنجا به پشت دیوار به کوچه، روستا، صحرا و کوه ساراکینای دور دست کشیده شد و باز هم دورتر رفت. از دریا گذشت و وارد فضای بیپایان، لاجوردی، مهالود و خلوت گردید. اما بیدرنگ سر را به زیر انداخت و کار خود را پی گرفت تا زمان از دست رفته را جبران کند. در همین لحظه صدای بوق یاناکوس به گوش رسید. لاداس پیر از جای جهید، چشمان چروکیده‌اش درخشیدند و فریاد برآورد: خودش است، خدا خودش او را برای من فرستاد. او همان کسی است که به دنبالش می‌گشتم. این طور نیست پنلوپ؟ او همه شرایط لازم را دارد. به دورگردی شهرها و دهات عادت دارد. کمی دروغگو و دل دزد است و مناسب برای دوز و کلک و جفت و جور کردن معامله. البته به درد کارهای بزرگ نمی خورد و فقط برای خرده فروشی خوب است، ولی به هر حال به درد من می خورد. جمع کردن و باز هم جمع کردن از او و قاپیدن و از چنگش درآوردن از من. پس شاد و سرخوش دست بر هم مالید تا خستگی از بدن بیرون کشد و به محض آنکه احساس کرد خر دورگرد در برابر خانه‌اش ایستاده، پیش دوید و در را باز کرد. سلام یاناکوس، خوش آمدی، دست خدا تو را فرستاده. زود باش خرت را به در ببند و بیا تو که می‌خواهم با تو صحبت کنم. یاناکوس در همان حال که خر را به دستگیره در می‌بست، در دل گفت: این روباه پیر دیگر چه خوابی برای من دیده، خدایا به فریادم برس. و به درون خانه رفت. لاداس گفت: چفت در را ببند تا کسی صدای من را نشنود، باید موضوع مهمی را به تو بگویم. بیا بنشین یاناکوس لعنتی، انگار بخت یارت شده، چون به زودی ثروتمند می شوی و دیگر محتاج هیچ کس نخواهی بود و لازم نیست برای فروختن نخ و قرقره دوره گردی کنی. تو در طلا غرق خواهی شد. بله یاناکوس بیچاره، در طلا، می شنوی؟ یاناکوس حیران گفت: اینقدر معطل نکن پیر مرد، روشن‌تر صحبت کن، بگو ببینم موضوع چیست. خوب گوشهایت را باز کن ببین چه میگویم. این وبازده هایی که از اینجا گذشتند پیش از این ثروتمند بودند و از وقتی ترک ها آواره ایشان کردند گرسنه و بی سرپناه شدند. خوب گوش کن، اینها بدون شک به هنگام فرار هرچه طلا، گوشواره، علنگو و حلقه و سکه داشته اند با خود برداشتند. حالا منظورم را فهمیدی یا ناکوس؟ هنوز نه، نفهمیدم. من آدم کودنی هستم، پس باز هم توضیح بده. یاناکوس جان، این پیشنهادی که دارم به تو میکنم در حقیقت الهامی است الهی. دیشب خودم دیدم روی کوه ساراکینا آتش روشن کرده بودند و این نشان میدهد که آنها رفتند توی غارها. تو باید با خرت به آنجا بروی و وقتی نزدیکشان شدی بوق بزنی تا همه دوروبرت جمع شوند. آن وقت به همهشان بگویی برادران، شما دارید از گرسنگی تلف می شوید. به کودکانتان رحم کنید. من دیشب یک لحظه هم چشم بر هم نگذاشتم و همش فکر می کردم و دنبال راهی برای کمک به شما می گشتم. و اینکه خود شما از چه راهی می توانید به خودتان کمک کنید تا سرانجام راه حل را یافتم. شما طلا و جواهراتی را که از گزند ترک ها در امان نگه داشته اید و با خود آورده اید به من بدهید. من هم در عوض هرچه لازمه زندگی است از گندم و جو و روغن زیتون گرفته تا شراب و غیره برای شما می آورم. البته در این کار ضرر هم می کنم، اما چه اهمیتی دارد؟ شما یونانی هستید و مسیحی و چه باک؟ حالا فهمیدی کل پوک؟ یاناکوس خود را به نفهمی زد. کم کم دارم می فهمم. البته هنوز و به راستی هنوز نمی دانست این فکر را خدا به لاداس پیر الهام کرده یا شیطان. لاداس افسود، گفتم که این الهامی الهی است، اما به کسی چیزی نگو. هیچ کس نباید بویی ببرد، پس زود باش دست به کار شو تا خودت هم به نوایی برسی. میدانی من هم وقتی میبینم آدمی به سن و سال تو تابستان و زمستان آواره بیابان هاست دلم میسوزد. مگر تو چند سال داری؟ 50 سال. و تنها 2 سال از سن خود کاسته بود. میبینی یاناکوس، تو تازه به گل نشسته ای و نباید عمرت را بیهوده تلف کنی. تو باید برای خودت خانه زیبا بسازی، زنی مناسب بگیری. فکر کنم از دختر کشیش خوشت می آید. مثل همه بچه دار شوی، به دوستان و هم ولایتی هایت کمک کنی. وقتی در کوچه ها راه می روی همه پیش پایت بلند شوند و جلویت خم شوند. خلاصه یاناکوس عزیز، در زندگی دری تازه به رویت باز می شود. یک زندگی اشرافی و دیگر از فقر خبری نخواهد بود. مگر چند سال دیگر زنده هستیم؟ چرا مثل آدم های حسابی زندگی نکنیم؟ پس زود باش بجنب. من خیر تو را می خواهم. نباید بگذاریم دیگران روی دستمان بلند شوند. من از این کشیش می ترسم. یاناکوس مردد مانده بود. از خدا می ترسم لاداس، من از خدا می ترسم. آیا انصاف است که ما هم برادران رانده شده ایمان را بچاپیم؟ کل پوک، ما که نمی خواهیم آنها را بچاپیم. درست برعکس، می خواهیم کمکشان کنیم و از مرگ نجاتشان دهیم. مگر نباید آن بیچاره ها غذا بخورند تا زنده بمانند؟ آنها برادران ما هستند. من هم دل دارم و قصه بدبختیشان را می‌خورم. ما می‌خواهیم با آنها معامله بکنیم، دزدی که نمی‌خواهیم بکنیم. البته نفع خودمان را هم در نظر می‌گیریم. تو که خودت می‌دانی ما تاجریم، ما هم حق داریم زندگی کنیم و اصولاً سود چیز ناپسندی نیست. بیا جلو یک لقمه نان و زیتون بخور. ما می‌خواهیم با هم همراه و شریک بشویم و باید همه چیز را بین خودمان قسمت کنیم. بیا ته فنجانم هنوز مقداری قهوه باقی مانده، آن را هم تو بنوش. گرسنه نیستم، گیج شدم، بگذار روی نیمکت بنشینم تا شاید حرفهایت را هضم کنم. تو چشمانداز تازه ای جلوی چشمانم گشودی، پس بگذار پیش از هر تصمیمی خوب فکر کنم و همه چیز را بسنجم. مشکل اینجاست که وقت تنگ است، اصلا فکر کردن ندارد. راه بیفت، برو ساراکینا، نباید وقت را از دست بدهیم. گفتم که من از این کشیش مفتخور می ترسم. یاناکوس روی نیمکت نشست، آرنج را روی زانوان گذاشت، سر را در میان دو دست گرفت و زمانی دراز ساکت ماند. سرش داغ شده بود و شقیقه هایش به شدت می زد. ذهنیتش آشفته شده بود، گوشواره های فراوانی را می دید که از گوش ها در می آمدند، گردنبند هایی که از گردن ها باز می شدند، انگشتر هایی که از انگشت ها بیرون می آمدند و سکه هایی که از کیسه های سربسته بیرون می ریختند و همه و همه در صندوقچه پر از تکه پارچه های همسر از دنیا رفتهش که هنوز در خانه نگه داشته بود روی هم انبار می شدند. آنگاه خانه‌ای بزرگ در برابر چشمانش از دل زمین بیرون آمد و سر به آسمان سایید. چیزی با شکوه تر از خانه، کاخی بزرگ با باغ و باغچه‌های فراوان و ایوانی وسیع، کاخی که مردمانش بر تشک‌های پرقو می‌خوابند و زنان زیبا خود را در آن می‌آرایند و به یک باره احساس کرد صبح یک شنبه‌ای روح بخش است. خورشید می درخشد و ناقوس کلیسا مراسم نیایش را گوش زد می کند. چشم یاناکوس به یاناکوس دیگری افتاد که با شلوار ماهوتی گران قیمت و کلاه خز اشرافی و عصاب دست همچون اربابان با وقار و وزین به کلیسا می رود. روستاییان در برابرش به پا خواستند و سرخم کردند. سپس ارباب یاناکوس را دید که در حیاط کاخ خود نشسته و با کاستانتیس قهوه‌چی که در برابرش دست به سینه ایستاده گفتگو می کند. ارباب یاناکوس از پر شال خود کیسه زر بیرون می کشد و می گوید بیا کاستانتیس بیچاره، بیا این کیسه زر را بگیر تا بلکه لبخند به لبانت بنشیند. آه که تو چقدر از دست این خواهر کولی من مصیبت کشیده ای. من این پول را به تو هدیه می کنم. آنگاه مانولیوس را فراخوانده و می گوید مانولیوس تو هم بیا جلو، من برایت گله گوسفند خریدم، آنها را با خودت ببر، دیگر لازم نیست برای آن پاتریارک آس خبیث کار کنی. یاناکوس احساس سرگیجه کرد و کلیسای روستا در برابر دیدگانش پدیدار شد. در برج ناقوس ساعت دیواری بزرگی همانند آنکه در ازمیر دیده بود به چشم می‌خورد. بر روی کتیبه دور صفحه ساعت با حروف درشت زرین نوشته شده بود هدیه یاناکوس پاپادوپولوس ارباب بزرگ و سخاوتمند. با سرگیجه دوم ساعت از برابر دیدگانش محو شد و به جای آن پالان مخملی زردوزی شده نرم و خوشدوختی پدیدار گردید. آن را برداشت، به استبل برد و گفت یوسفکم، این هم آن پالانی که قرار بود برایت بخرم. خوب نگاهش کن، حتی شاه هم چون این پالانی ندارد. دیگر روزهای بدبختی ما به پایان رسید و اکنون هرچه میخواهی بخور و آنچه دوست داری بنوش. از این پس روزهای یک شنبه پس از نیایش با این پالان در میدان ده گردش خواهی کرد و همه با احترام تعظیمت خواهند کرد، درست همانند یک ارباب حسابی. یاناکوس از چنین اندیشه‌ای به خنده افتاد، سر گرگرفتهش را جنباند، از رؤیا بیرون آمد و چشمش به پیرزن افتاد که همچنان در عالم خلسه سرگرم بافتن بود. لاداس پیر نیز خیره نگاهش می کرد و منتظر پاسخ بود. پیر مرد، نصف به نصف، موافقی؟ لاداس دست دراز و استخوانی خود را پیش برد و گفت بیا دست بدهیم. باشد، موافقم، نصف به نصف. این را میگویند یک معامله شرافتمندانه. تو هر شب جواهرالاتی را که در مدت روز به دست آورده ای بیاور همینجا پیش من و من هم در عوض به تو گندم، روغن زیتون و شراب میدهم. وقتی تمام جواهراتشان را گرفتیم، آن وقت می نشینیم سر حساب و کتاب خودمان. تو هم خودت تمامی داد و ستدها را یاد داشت کن تا یک وقت فکر نکنی من قصد فریبت را دارم. من حتی برای اینکه ثابت کنم چقدر به تو اعتماد دارم و هرگز تن به پستی نخواهم داد، همین حالا 3 لیره طلا به عنوان پیش پرداخت به تو می دهم. آنگاه از پر شال خود کیسه کوچک که سر آن را به دقت با نخ بسته بود بیرون کشید، در آن را گشود و دست در آن فرو برد و 3 سکه بیرون آورد و به دقت شمرد. یاناکوس حریصانه 3 سکه را گرفت و چشمانش درخشید. لاداس پیر گفته های خود را پی گرفت. تا تو بروی و برگردی من هم قبض رسید این 3 لیره را حاضر می کنم. خوشحالی؟ حالا حرفهای مرا باور کردی؟ من بی خود حرف نمی زنم. اینها تلاست. پس زود باش برو. نباید وقت را تلف کنیم. برو به امان خدا. یاناکوس را به جانب در حیات راند. چفت را باز کرد و او را بیرون راند و از ترس آنکه مبادا پشیمان شود شتابان در را بست. برو به امان خدا. آنگاه دستها را برهم مالید، رو به سوی همسرش گرد و در حالی که انگشت بر لبان می گرفت گفت صدایت در نیاید پنلوپ جان عزیز. دیدی این بار هم موفق شدم؟ دیدی فکرم چه خوب کار می کند؟ بالاخره دهان به قلاب طلاییم داد و به دام افتاد. 3 سکه کاشتم، 1000 سکه درو خواهم کرد. حالا تو هم بلند شو، برو صندوقچه را آماده کن. خواهش میکنم برو. اما پنلوپ از جای تکان نخورد و همچنان به بافتن خود ادامه داد. او به درهم فرو رفتن میلها و دستهای خود مینگریست، اما بی آنکه آنها را ببیند. او نه پاهای استخوانی لاداس، بلکه خود استخوان‌های دراز و خشکیده و نیم پوک او را در جورابی که می‌بافت تجسم می‌کرد. در این هنگام خر یاناکوس در جاده یورت می‌رفت و او اندیشمندانه به دنبالش روان بود. باری بسیار سنگین بر قلبش فشار می‌آورد و همزمان وجود باری بسیار سبک و دلنشین‌تر را در جیب راست جلیقه‌اش احساس می‌کرد. یاناکوس همچون میخارگان گام بر می داشت. گاه از روی سنگی به روی سنگی دیگر می جست، گاه می ایستاد و در اندیشه ژرف فرو می رفت و خر با برگرداندن سر نظارگرش می شد و به انتظارش بر جای می ایستاد. سرانجام با صدایی آهسته گفت زود باش یوسفکم، نه کسی ما را باید ببیند و نه ما کسی را. به جنب، چرا ایستاده ای؟ از این سمت برو. ما باید مسیرمان را عوض کنیم، چون حالا دیگر کارمان سخت و پیچیده شده است. خرک حیران سر را تکان می داد. نمی فهمید چرا راه همیشگی را نمی روند و چه اتفاقی برای صاحبش افتاده و چرا انسانها اینقدر گیج و منگ هستند. ما نباید با هیچ کس برخورد کنیم، حتی با مانولیوس. من دیگر باید سرم به آخر خودم بند باشد و بس. به من چه که مانولیوس دلش می‌خواهد با کاترینا هم بستر شود. زود باش یوسفکم، بجنب. اما درست در آخرین پیچ جاده‌ای که روستا را به صحرا پیوند می‌داد، به مانولیوس و 2 روستایی دیگر برخورد کرد که به همراه میراخور قداره به کمر و سرخ فینه بر سر ناخدا طوفان را به روی دست می بردند. یاناکوس خر را به کناری کشید تا راهشان را باز کند و خود نزدیکشان شد و چشمش به ناخدای بدبخت بیهوش افتاد که حوله سپید و خونالودی دور سرش بسته شده بود. پرسید: آهای رفقا، چه بر سر این بدبخت آمده؟ مانولیوس، بگو ببینم چه شده. از پلکان خانه آقا افتاده و سرش شکسته. اگر خاله‌ام مادلینا را دیدی، بگو بیاید زخم بندی سرش را عوض کند. او پیش از اینکه مرده شور بشود قابله بود و به این کارها وارد است. بدبخت حتما به اندازه گاو خورده بود. میراخور سر را برگرداند و خنده کنان گفت: نمیخواهد تو رومی ملعون قصه‌اش را بخوری. سرش شکسته، خودش هم جوش میخورد. آدمهای کوسه خیلی جان سختند. یاناکوس رو به مانولیوس کرد و گفت: مانولیوس، میخواستم با تو صحبت کنم. من هم میخواستم با تو صحبت کنم، اما صبر کن اول ناخدا را توی رخت خوابش بخوابانیم، بعد دنبال ما بیا و جلوی در خانهش منتظرم باش. من زود بر میگردم. همه با گام‌های سنگین پیش می‌رفتند و با هر حرکتی ناخدا از درد زوزه می‌کشید. وقتی همه وارد خانه ناخدا شدند، یاناکوس با خر خود به زیر سایه درخت زیتون به انتظار ایستاد و با خود گفت: دیشب من که سخت آبستن بود، ببینم امروز چه می‌زاید. خدا خودش رحم کند. آنگاه کیسه توتون خود را از جیب بیرون آورد، سیگاری پیچید، به درخت زیتون تکیه داد و برای گذراندن وقت سیگاری روشن کرد. از صحبت با مانولیوس پشیمان شده بود، چون وقت گرانبهایش را از دست می داد. در این اندیشه بود که کار مهمش به سرعت عمل و دقت نیاز دارد. دست در جیب جلیقه برد، لیره ها را لمس کرد و لبخند بر لبانش نقش بست. خدا را شکر که خواب نمی بینم. بارها خواب دیدم که دستهایم پر از سکه های زر است و صبح ابلهانه زیر نازبالش را می گشتم تا پیدایشان کنم. اما این بار دیگر لطف خدا شامل حالم شده و باز سکه ها را با دستهای خود فشرد و به آرامش دست یافت. سرانجام مانولیوس از خانه بیرون آمد، عرق پیشانیش را پاک کرد، چشمش به یاناکوس افتاد، به سویش روان شد و گفت: عجب سنگین بود، پدرمان را در آورد. من امروز خیلی کار دارم، فقط میخواستم دو کلمه بگویم و بروم. گوش کن مانولیوس، اول بگذار نصیحتی به تو بکنم. امروز پایت را به خانه ارباب نگذار. او وقتی از قضیه زنبیل ها با خبر شد، از کوره در رفت و با عصا به دنبال پسرش افتاد تا حسابش را برسد. پس حساب کار خودت را بکن و تا آبها از آسیاب نیفتاده آفتابی نشو. ولی من هم به اندازه میکلیس مقصرم و مستحق مجازات. من هم مقصرم، ولی خودم را نشان نمی دهم. شاید بگویی این کارم شرافتمندانه نیست، که البته حق داری، ولی به هر رو بهتر آفتابی نشوم. کجا می روی؟ صبر کن، هنوز صحبتم تمام نشده. کاترینا می خواهد تو را به دام بیندازد. می گوید هر شب خواب تو را می بیند. دیشب هم که توی میدان به تو چشمک می زد. به هر حال مراقب خودت باش مانولیوس. این بیوه‌زن یک جانور به تمام معناست و میتواند حتی اسقف‌ها را هم از راه بدر کند. به عید پاک سال آینده و مأموریتی که داری فکر کن و از گناه بپرهیز. مانولیوس سرخ شد و سر به زیر انداخت. او نیز شب پیش خواب بیوه‌زن را دیده بود. البته به درستی در خاطرش نمانده بود چه خواب دیده، اما وقتی سر از خواب برداشته بود احساس سنگینی می کرد. مسیح خودش کمکم می کند، به شرط اینکه وقت داشته باشد. مانولیوس، تو خودت باید به خودت کمک کنی تا خدا هم کمکت کند. خب بگذاریم، من خیلی کار دارم. حالا نوبت توست، بگو ببینم با من چه کار داشتی؟ مانولیوس مردد ماند، نمی دانست موضوع را چگونه مطرح کند تا به دوستش بر نخورد. می بخشی اگر این حرف ها را می زنم، ولی باید بدانی ما چهار نفر از این پس هدفی واحد و مقدس داریم و اگر یکی از ما به راه خطا رفت، سایرین وظیفه دارند او را به راه راست بازگردانند، چرا که اگر یکی از ما تن به ذلت دهد، سه نفر دیگر هم خفیف خواهند شد. برای همین هم به خودم اجازه می دهم تا به تو، یاناکوس به سوی درخت زیتون رفت و در همان حال که افسار خر را باز می کرد گفت: چرا حرفت را نمی زنی مانولیوس؟ من که گفتم عجله دارم. مانولیوس با مهربانی دست یاناکوس را گرفت و با ملاتفت گفت: تو امروز هم مثل گذشته به دوره گردی در آبادی ها ادامه بده و جنس هایت را بفروش. تو را به مسیح سوگند می دهم نصایح دیروز کشیش را فراموش نکن. یاناکوس با لحنی خشن پرسید: مگر کشیش چه نصیحتی کرد؟ خواهش می‌کنم یاناکوس، گفته‌های مرا بد تعبیر نکن. کشیش نصیحت کرد کم فروشی نکنی و... یاناکوس دیگر نتوانست خود را نگه دارد و با حرکتی تند افسار خر را از درخت زیتون باز کرد و به دور دستان خود پیچید. کافی است، دیگر بس است. حضرت کشیش فکر می‌کند این کار ساده است. تازه خیال میکنی اگر من به اون نصیحت کنم کمربندش را محکمتر ببندد و اینقدر پرخوری نکند، کمی هم به فقرا برسد و اینقدر سریش و آرد و ادویه را روی هم نریزد و به جای داروی درد به خورد این مردم بدبخت ندهد، به نصیحت من گوش میکند. مگر همین کشیش حقباز سال گذشته سه روز تمام جسد مانتودیس آن پیرمرد بیچاره را به بهانه گرفتن هزینه کفن و دفن از ورثه‌اش نگه نداشت تا بو بگیرد؟ مگر همین آدم تاکستان ایرانیموس بیچاره را به خاطر بدهکار بودن به حراج نگذاشت؟ مگر همین چند روز پیش از عید پاک نرخ جدید غسل تعمید، عقد و ازدواج و کفن و دفن را به در کلیسا نچسباند و قید نکرد که اگر پول ندهیم غسل تعمید نمی کند، عقد نمی کند و از کفن و دفن خبری نیست؟ آن وقت این خرس گنده شکمباره به من فقیر نصیحت می کند که... مانولیوس گفته های وی را برید و گفت: درباره کشیش کفر نگو، هر کس مسئول روح خودش است، تو هم به روح خودت فکر کن. ما باید امسال خودمان را تطهیر کنیم. فراموش نکن تو باید نقش پتروس حواری را بازی کنی. آدم وقتی می‌خواهد مراسم تناول القربان را به جا بیاورد، مگر چاره‌ای جز تطهیر خود دارد؟ باید روزه بگیرد، گوشت نخورد، روغن نخورد، ناسزا نگوید، عصبانی نشود. بله یاناکوس، ما باید از همین حالا این همه را رعایت کنیم. یاناکوس با وجود آنکه احساس می کرد حق با مانولیوس است، اما سخت خشمگین شده بود و گرچه دست از سر کشیش برداشت، اما به پر و پای خود مانولیوس پیچید و زیر لب زمزمه کرد و گفت: مانولیوس، فراموش نکن خودتو هم باید نقش مسیح را بازی کنی، نه نقش حواریون مسیح را. پس آیا درست است که بزن دست بزنی؟ خب معلوم است که نه، ولی جنابالی میخواهی زن بگیری، مگر نه؟ نمیخواهد بی جهت سرخ شوی، مگر نمیخواهی زن بگیری؟ اه، مردشوی ریختمان را ببرد. مقدس شدن کار ساده ای نیست. مانولیوس بی آنکه پاسخ بدهد سر را به زیر انداخت و یاناکوس که هر دم خشمش فزونی می گرفت افسود: تو مگر نمی خواهی زن بگیری؟ هر وقت به لنیو نگاه می کنی آب از لب و لوچت می چکد و شیطان درست همانطور که خودت آرزو داری هر شب او را به خوابت می آورد. من هم خودم روزگاری سن و سال تو را داشتم و ابلیس را خوب می شناسم. او دخترک را به خواب تو می آورد. تو گناه می‌کنی و صبح هم دور چشم‌هایت کبود می‌شود و وقتی نقش مسیح را بر بالای صلیب بازی می‌کنی تازه داماد هستی. تو را بالای چوبه صلیب خواهند برد، اما حواست جای دیگری است، چون می‌دانی همه این کارها نقش بازی کردن است و آنکه به صلیب کشیده شده کس دیگری است. آن وقت از بالای صلیب فریاد می‌زنی: پدر، پدر، رهایم نکن. اما دائم به این فکری که هرچه زودتر به خانه برگردی و لنیو با تشتی بزرگ آب گرم و لباسهای تمیز و مرتب پذیرایت شود و باز هر دو با هم به رخت خواب بروید. پس تو یکی دیگر خفقان بگیر و به من درس اخلاق نده. مانولیوس سر به زیر گوش می داد و می لرزید و با خود می گفت: حق با اوست، من دروغ گویم، دروغ گو، دروغ گو. و یاناکوس خوشنود از لرزش مانولیوس شیطنت بار افسود: پس چرا جواب نمی دهی؟ یعنی من دروغ می گویم؟ مانولیوس شرمسار پاسخ داد: ولی یاناکوس دیروز. اما یاناکوس اجازه نداد سخنانش را به پایان برساند و در همان حال که افسار خر را می کشید گفت: